اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب سازمان ملل رسید، حق کار را از حقوق اساسی بشر تعریف کرد. بند 23 این اعلامیه میگوید که هر فردی فارغ از جنسیت، ملیت، مذهب، دین و آیینش حق دارد از کار، از انتخاب آزادانه، شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و همچنین از حمایت‌های اجتماعی در دوران بیکاری بهره‌مند شود. این حق در مباحث مجلس مؤسسان انقلاب فرانسه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، به طوری که قانون 19 مارس 1793 فرانسه کار و بهره‌مندی از دستمزد شرافتمندانه و تأمین کننده نیازهای اساسی فرد را حق هر انسان توانا به کار کردن می‌دانست و در این حال تصریح می‌نمود که دولت وظیفه دارد نیاز محرومانی را که قادر به کار کردن نیستند تأمین کند. در ایران امروز بیکاری به تعبیر حسن روحانی رئیس جمهوری به بزرگترین دشمن یا تهدید امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. امروز بیش از 40% نیروی فعال جامعه ایران بیکارند و جوانان بین 24 تا 30 سال بیشترین شمار بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند. در این بین نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان در کشور است، هرچند بیش از 60% فارغ التحصیلان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. در واقع نه فقط مقامات ایران بیش از پیش نگرانی خود را نسبت به بحران بزرگ بیکاری در کشور آشکار می‌کنند، بلکه نسبت به تبعات بیکاری گسترده زنان بیمناک‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. در حالی که وزیر کار علی ربیعی اعتراف می‌کند که هیچ راه حلی برای حل بحران بیکاری جوانان کشور ندارد و معاونین او تنها راه حل این بحران را صدور بیکاران به خارج از کشور می‌دانند، وزیر صنعت، معدن و تجارت محمد رضا نعمت‌زاده اخیراً چاره بیکاری زنان را چشم‌پوشی مردان از برخی مشاغل دانست، آن هم در کشوری که شمار بیکارانش به دست کم 10 میلیون نفر بالغ می‌شود و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی طی 37 سال گذشته عملاً به حذف دائمی زنان از بازار کار و محروم کردن آنان از آموزش و تحصیل در بیش از 60 رشته دانشگاهی منجر شدند. مهرانگیز کار حقوقدان در خصوص سازوکار قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی که به حسب دائمی زنان از مشاغل در ایران انجامیده چنین میگوید:
به طور کلی ایدئولوژی آقایون از وقتی که سر کار اومدن این بوده که زنانی که شاغل هستن یا زنانی که قرار است بعداً شاغل بشن تا اونجایی که ممکنه برگردن به خونه یا اساساً جذب مشاغل نشن. سیاست استخدامیشون هم متمرکز بوده بر همین ایدئولوژی، سیاست فرهنگیشون هم متمرکز بوده بر همین ایدئولوژی و سیاست رسانه‌ایشون هم باز متمرکزه بر همین ایدئولوژی هست و همه رو هم البته زیر نام اسلام توجیه میکنند و میگویند چون زن میتونه نفقه بگیره از شوهرش و شوهر مکلفه به پرداخت نفقه است، بنابراین بهتره که صرف نظر کنه از کار کردن در خارج از خونه. و بعد همونجور که میدونید در سالهای اخیرم که انواع طرح‌ها و لوایح رو بردن مجلس از تصویب گذروندن برای اینکه محیط رو به طور کلی ناامن کنند برای زنان، فضای عمومی رو ناامن کنند برای زنان. سیاست استخدامی دولتی مبتنی هست بر اینکه سهمیه زنها خیلی کمتر از مردان باشه، سیاست استخدامی فرهنگی به همچنین و محدودیت هایی که برای انتخاب رشته های آموزشی دارن، خب طبیعی است که مقدمه چینی میکنه برای دور کردن زنان از اشتغال.
به این ترتیب چه توصیفی میتوان از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در قبال زنان به دست داد و تبعات آن برای زنان ایران به ویژه در حیطه اشتغال کدام ها هستند؟ مهرانگیز کار:
ما مواجه هستیم با این هجوم تبلیغاتی، این هجوم تبلیغات فرهنگی که ناشی میشه از همون تبلیغات اسلامی و ناشی میشه از اینکه آقای خامنه ای هیچ گونه توجهی به تبعات اونچه که امام جمعه ها مخصوصا در دو سه سال اخیر بر ضد اشتغال زنان میگویند نداره، در حالی که ما میبینیم زنانی که حوزه های اشتغال رو نمیتونن به دست بیارن، به قول آقای دادستان تهران خیابان های مهم شهر تهران رو و چهار راه ها رو به قول ایشون البته ناام کردن و میگن که محل رفت و آمد روسبی ها شده. ببینید اینا همه دست به دست هم میده و نشون میده که اساسا اصل سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایرانی این است که زنان خونه نشین بشن، ولی از طرفی خود جمهوری اسلامی چنان بحران اقتصادی در کشور به وجود آورده که مردان هم میلیون میلیون بیکارن. چون اینا همه نشانه برای این که این سیاست گذاری تبدیل شده به یک حرکت غیر ملی در مورد بیکاران، مخصوصا نسبت به زنان، به طوری که اگر کسی خبرها رو دنبال بکنه یواش یواش به این نتیجه میرسه که آقایون و حتی خانم هایی که هم فکر این آقایون هستن دیگه دارن هذیان‌گویی میکنن، دیگه حرفاشون پایگاه سیاسی نداره. چطوری میشه به مردا گفت که شما به نفع زنا کنار برید از مشاغل، در حالی که اون مردی که باید کنار بره از یک شغلی به قول خود اینها وظیفه داره که نفقه خانوادش رو بده و نان ببره به خونش، چطوری میشه اینجور سیاست گذاری کرد؟ ولی خب حالا دیگه آقایون با سرکوب توانستن ادامه بدن، اما به نظر من دیگه داره اون نیروی سرکوبشون هم تحت تاثیر بیکاری و مشکلات اخلاقی و اجتماعی مردم تضعیف میشه. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations,
je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.